بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين إنه خير غافر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وأسبب أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ثم إن الأصوليين جعلوا مطلق الظواهر من الظنون فقالوا باعتبارها وخروجها عن تحت الضابطة الثالثة الذكر بدليل خاص. مؤلف محترم کتاب بعد از اینکه فرمودند ظهورات کتاب مانند ظهورات کلام هر متکلمی حجت است، بیان می‌فرمایند که به تعبیری اشکالی دارم بر بیان آقایان اصولیین که این مبحث از مؤلف محترم که تا آخر عبارت و جیت ظواهر کتاب ادامه داره در این دو صفحه میتوانیم بگیم در چهار فراز مطرح شده است. اولا تبیین اشکالی که ایشون از در بیان خودشون دارن، اشکال بر اصول این، بعد به بیانی توجیه این اشکال و مثلا دفاع از آقایان اصول این، در مرحله بعد رد این توجیه و برگشت به اون اشکال اول و در آخر هم یک نتیجه گیری نهایی. اما اشکال در آقایان اصول این، بیان ایشون اینه، ایشان می‌فرمایند اصولی‌ها ظواهر و مطلق ظواهر را از ظنون قرار داده‌اند. گفته‌اند هر ظاهری حجت است، هر ظاهری هم باز روشنه دیگه، دوستان دقت بکنن، بحث فقط منحصر به حجیت ظواهر کتاب نیست، مطلق ظواهر این بحث در موردش پیش میاد. هر کلامی از هر متکلمی چه در کتاب شریف باشد چه در غیر بود، گفتن این ظواهر حجت است و ما دلیل خاص داریم که ظواهر از ضابطه کلی عدم حجیت ظنون که در چند صفحه قبل این اصل رو در اونجا بنا کردیم، اصل حرمت به عمل بزن، خارج شده. دلیل ما هم چه هست؟ دلیل آقایان اصول این چه هست که در اون اوائل بحث می گفتیم؟ بله، بناء عقلا. ایشون فرمونن که آقایان اصولین بیان میکنن که ظواهر کلام هر متکلمی حجت است به خاطر بناء عقلایی. پس ما حاصل بیان آقایان اصولین چه میشود؟ این که ظواهر از ظنونن که ما دلیل خاص بر اعتبارشون داریم. این خلاصه. ولیکن ایشان می فرماید اگر ما دقت نظر داشته باشیم، ولیکن دقت نظر تقتضی، اگر دقت نظر داشته باشیم به یک مطلب دیگر می رسیم. ما در چند جایگاه از مباحث قبل، خوب دقت بفرمان عزیزان، در چند جایگاه از مباحث قبل از جمله اون اوائل کتاب در بحث دلالت تصوریه و دلالت تصدیقیه صفحه 13 کتاب و همچنین در بحث عام و خاص که خود ایشون در متن دیگه صراحتا وارد شدن. صفحه 108 محضر شما عرض بکنم که اونجا مطرح کردن و عرض کردیم که ما یک مراد استعمالی داریم که دلالت لفظ است بر معنایی که متکلم اراده تفهیم اون معنا رو داره، این معنا رو میخواد بفهمانه. لذا فرقی هم بین حاضر، ممتحن، انسان جاد، انسانی که در مقام تقیه است، فرقی بین این افراد نمی کنه، چون همه اینها میخواد اون معنای لفظ رو چکار کنن؟ افهام بکنن، تفهیم بکنن. اما در مقابل ما یک مراد جدی داریم و اون ما فی الضمیر متکلم است، اون اراده واقعیه ای که در نهاد متکلم قرار داره. گاهی ممکنه معنای رو که انسان قصد تفهیم رو داره اما در واقع اون معنا رو اراده نکرده باشه. انسانی که در مقام شوخی کردنه همینه دیگه، لفظی رو میگه میخواد یک معنای رو بفهمانه اما اراده نکرده واقعا و جدا. میگه بچه رفت زیر ماشین در حالی که نرفته، خودش هم میدونه نرفته، اما اون چرا که میخواهد به شما منتقل کنه چیه؟ بله، معانی همین الفاظه، معانی همین الفاظ است. خب اینا رو قبلا داشتیم. با این توضیح و مقدمه و یاد آوری، اشکال مؤلف محترم کتاب بر آقایان اصول این اینه. ایشان می‌فرمایند دقت نظر اقتضا دارد که ظواهر از قطعیات باشد نسبت به مراد استعمالی، نه از ظنیات. چرا؟ ایشان می‌فرمایند علت اینه که وقتی که ما به محاورات عرفی رجوع می‌کنیم، دقت می‌کنیم، در می‌یابیم که با ظواهر نسبت به مراد و اراده استعمالی عرف معامله قطع می‌کنه. خوب دقت کنن عزیزان. بعد شروع می‌کنم چند تا مثال می‌زنه ایشان. ایشون می‌فرماد وقتی معلم سخن میگه، متعلم به ظاهر کلام معلم بر مراد معلم استناد میکنه به گونه‌ای که هیچ احتمال خلافی در او وجود نداره، هیچ احتمال خلافی نمیده. الان من جملات متعددی رو به کار بردم، آیا شما ذره احتمال خلاف نسبت به معانی جملاتی که من به کار بردم دارید؟ بله؟ ایشون ادعا می‌فرمایند نه. در محاورات و عرفیه مثال دوم، مفاهیمی که بین بائع، بایع و مشتری رایجه، ایشون می‌فرماد عرف موصوف به ظنیه نمی‌کنه اینها رو، نمی‌گه ظاهر ظنی بوده، نه احتمال خلاف هم ما می‌دیم. مثلا اگر بایع بگه من فروختم، مشتری بگه من خریدم، اینجا طرفین به عرف یقین پیدا میکنه به فروش این مال، خرید فروش این مال، عین این مال، احتمالات دیگری در مقام مطرح نمیکنه، وجود نداره. مثلا نمیگیم وقتی که من دارم میگم این قلم را فروختم، طرف مقابل میگه خریدم، میرید مغازه قلم میخرید، شک میکنیم آیا فروش عین مال مراده است یا فروش منافع مال مراده، که فروش منافع بشه چی؟ مثلا اجاره بشه. اینم به عنوان یک احتمال وجود داره که ما این احتمال مثلا خلاف ظاهر بدانیم نفی بکنیم. نه، اصلا این احتمالشون فرمان منتفی وجود نداره. از فروش، اجاره، امانت، اینها، این احتمالات در نگاه عرف داده نمیشه. مثال سوم، اون چرا طبیب به مریض خودش میگه، مریض اون رو به صورت امر روشن و واضح تلقی و دریافت میکنه، میفهمه، احتمال خلاف هم نمیده. ببینید خصوصا تو امور هام و مهم من ایشون مثال میزن. حالا ما به فروش یه قلم مثال زدیم، اگر به فروش یه خونه شما مثال بزنید، ببینید اگر ارد ولو یک اندکی احتمال خلاف بده پیجوری میکنه. چرا پیجوری نمیکنن؟ چرا وقتی که دو نفر تو یک بنگاه نشستن یک خانه ای رو معامله میکنن، میگه فروختم، اون میگه خریدم، بعد نمیپرسه آیا عین فروختی یا منافع رو فروختی؟ بله میپرسه یا نمیپرسه؟ در حالی که اگر احتمال خلاف ولو اندک باشه، چون محتمل قویه، احتمال ولو ضعیف است اما محتمل قویه، پرسش میشود. در حالی که میبینیم در عود پرسش نمیکنه، نمیذاره پیاز داغ بخوایم بزنیم به بیان ایشون و ورز بدیم بیان ایشون رو، این مثال ها مناسبه دیگه. مرض از امور حامه میان مردمه. اگر طبیب به مریض خودش بگه دو ساعت قبل از غذا آب بخور، حالا یا هر وقت آب بخور، سوال نمی کنه که آیا آب آشامیدنی یعنی آب مثلا هاشتو بخورم یا آب هندوانه بخورم یا آب پرتقال بخورم، آب هویج بخورم، آب چی بخورم؟ نه به خاطر اینکه ظهور در آب مطلق داره، چون اگر احتمال خلاف ظاهر هم بدهد معمولا افت در این موارد کنکاش میکنه، میبینیم کنکاش نمیکنه، به خاطر اینکه یقین داره احتمال خلاف ظاهری وجود ندارد، ظاهر عین یقینه. در اینجا آنچه را سوال کننده از جواب مجیب میفهمه، دریافت میکنه، به او آرام میگیره بدون اینکه هیچ شک و ابهامی وجود داشته باشه. وقتی که شما میگید آیا زید آمد، من میگم بله آمد، بله آمد، یا میگم بله زید آمد، احتمال نمیدید که مرادم از اینکه زید آمد رفیقش اومده، از اینکه زید آمده است نامه اش آمده است، پیکش آمده است، نه، هیچ احتمالی وجود نداره در اینجا جز این که خود زید آمده است. در نتیجه ایشون میفهمن محاورات عرفی ما این گونه است که مقطوع الدلاله است، پس ظواهر کتاب و سنت هم قطعیت الدلاله هستن، نه ظنیت الدلاله، چون در بیانهای شارع مقدس رویه جدیدی حادث بله نشده. سلامتی بفرستن دوستان. این مقدار عبارت بخوان. ثم ان الاصولين جعلوا مطلق الظواهر من الظنون. ایشون میفرمان آقایان اصولین مطلق ظواهر را از ظنون قرار دادن و قالوا به اعتبارها و خروجها عن تحت الضابطه السالفه الذكر به دلیل خاص. گفتن ظنون معتبرن، خارجن از تحت اون ضابطه ای که ما قبلا ذکر کردیم. کجا ذکر کردیم؟ سه صفحه قبل دیگه، درسته؟ گفتیم اصل اولی حرمت عمل به ظنونه، اما این ظنون که ظواهر باشن، ظواهر که یکی از ظنون باشد، از تحت اون ضابطه به دلیل خاص خارج شده است. و هو بناء العقلا، این دلیل خاص ما هم بناء عقلاست، علی حجیت و ظاهر کلام کل متکلمین، ظاهر کلام هر متکلمی حجته. خب پس معلوم شد اصول این قائل به چه هستن؟ ظواهر ظنیت و دلاله هستن، ولذا اونو مبتنی کردن به یک بله دلیل خاص به عنوان اینکه دلیل برای حجیتش قرار بگیره. ولکن دقت النظر تقتضی ان تكون الظواهر من القطعیات. شون میگه دقت نظر اقتضا دارد که ظواهر از قطعیات باشد، البته به نسبة الى المراد استعمالی لذنیات. چرا؟ لأن السير في المحاورات العرفية يرشدنا إلى أنها من الأمارات القطعية على المراد الاستعماري. سیر در محاورات عرفی، توجه محاورات عرفی ما رو هدایت میکنه به این که ظواهر از امارات قطعی هستند در مراد استعماری. بعد مثال میزنه: به شهادت ان المتعلم یستدل به ظاهر کلام المعلم علی مراده و ما یدور بین البائع و المشتری من المفاهیم لا توصف بالظنیه. متعلم استدلال میکنه به ظاهر کلام معلمش در مراد. این استدلال که میکنه مرادشون چیه؟ استدلال نه از باب این که ظن است و حجت، استدلال از باب این که قطع به معنای مراد معلم داره. اون چه که بین بایع و مشتری، مفاهیمی که بین بایع و مشتری محضر شما عرض بکنم رد و بدل میشود، وقت به ظنیه نمیشه که توضیح دادیم. و ما یتفوه به طبیب یتلقاه المریض و امرن واضحن لا سترت فیه. اونچه که طبیب به او تکلم میکنه مریض دریافت میکنه به عنوان یک امر واضحی که خفایی درش وجود نداره. کما انما یتلقاه السائل من جواب المجیب یسکن الیه دون ایه تردده. اون چیزی هم که سائل از جواب مجیب دریافت میکنه بدون تردید و بدون احتمال خلاف دریافت میکنند. ادعای ایشون در این چهار مثالی که مطرح میکنن و عرض کردیم اینه: فاذا کانت هذه حال محاورتنا العرفیه فی حیاتنا الدنیویه فلتکن و ظاهر الکتاب و السنه کذلک. اگر در محاورات عرفی و بناعات و غلای این گونه است، ظواهر کتاب و سنت هم باید همین گونه باشه. چرا؟ بله، به خاطر اینکه رویه جدیدی شارع مقدس در بیان احکام خودش نداره. فلماذا نجعل هذا النیت الدلاله. پس ما چرا ظواهر را ظنی و دلاله بدانیم که آقایون اصولی ظنی و دلاله دانستند؟ نعم فرمود. ایشان می فرمایند که این که ما گفتیم ظواهر قطعی و دلاله هستند، هنوز همون فراز اولیم ها، این که ما گفتیم ظواهر قطعی و دلاله هستن نسبت به مراد استعمالی گفتیم، نه نسبت به مراد جدی. چرا؟ علتش اینه که اون چه که بر عهده محضر شما عرض بکنم که یک کلام است، از اون جملاتی است که خیلی نیاز به کار و بحث داره. اون چه که بر عهده یک کلام است و از اون کلام انتظار می رود، اون است که از اون چه لفظ بالوضع بر او دلالت می کنه کشف کنه. شما از یک کلام متکلمی وقتی کلامی رو به کار می بره چه انتظاری دارید؟ انتظارتون اینه که این کلام از ما وضع له لفظ کشف بکنه، کاشفه ما وضع له لفظ باشه، کاشف اون چیزی باشه که لفظ برای اون معنا، کاشف اون معنای باشه که لفظ برای اون معنا وضع شده است. و مراد استعمالی است که از مدلول وضعی لفظ کشف میکنه. و مراد استعمالی است که از مدلول بله وضعی لفظ کشف میکنه. نکته اساسی اینه که ظواهر متکفل اثبات مراد استعمالی هستند. یعنی تمسک به ظواهر برای رسیدن به کشف مراد استعمالی است، نه اراده جدیه. لذا وجهی نداره که ما بگیم ظواهر ظنیت و دلاله هست. ظواهر چون ما ظواهر رو میخواییم به مراد استعمالی برسیم، به قطع هم به مراد استعمالی میرسیم، اینا قطعیت و دلاله هستن. بله، ما اراده جدیه رو نیاز داریم، اما اراده جدیه رو با اصل و اصول عقلایی به دست میاریم. با اصل عقلایی چی؟ تطابق اراده جدی بر اراده استعمالی، اصالت الجد، از این استفاده میکنیم. اما اون چه که ما باعث می شود که ما تمسک کنیم به ظواهر، رسیدن به چه چیزی؟ مراد استعمالی. مراد استعمالی رو هم ما به قطع میرسیم، نه به زن. ایشون بیانشون اینه. خوب دقت کنید، این پاراگراف رو من جدا کردم چون بسیاری از کلماتی که ایشون در این پاراگراف داره نیاز به بحث‌های دقیق و شدید داره. نعم المطلوب من کونها قطعیت دلاله هو دلالتها بالقطع علی المراد الاستعمالی و المراد الجدی. بله، مطلوب ما از این که ظواهر قطعیت و دلاله هستن، دلالت ظواهر به قطع است بر مراد استعمالی، اینا اون چه به قطع بر دلالت مراد استعمالی دلالت میکنن نه مراد جدی. لأن الموضوع على عاتق الكلام، نبینید این لعنه دلیل برای چیه؟ اینا مهمه ها. بله، دلیل برای چیه؟ این دلیل برای این نیست که بر مراد استعمال قطعیه، بر مراد جدی قطعی نیست. اینو که قبلا گفتیم، ما قبلا گفتیم بر مراد جدی استعمال قطعیه. توضیح داده ایشون، تمثل کرد به محاورات و ادعای خودشون رو تمام کردن. ببینید این دلیل برای اینه. ایشون میگه مطلوب از این که ظواهر قطعیت و دلاله هستن، دلالت این ظواهر است فقط بر مراد استعمال، نه مراد جدی. خب حالا این سوال پیش میاد، این سوال پیش میاد که خب ما اگر قبول بکنیم که خود همین هم جای بحث داره، اگر قبول بکنیم که ظواهر نسبت به مراد استعمالی قطعیت و دلاله هستن، نسبت به مراد جدی قطعیت و دلاله نیستن، اما تمسک به ظواهر برای رسیدن به چیه؟ آیا تمسک به ظواهر یعنی زمانی اشکال ایشون بر اصول این تمام می شود که چی بگه؟ بله؟ که بگوید تمسک به ظواهر برای رسیدن به مراد استعمالی است. ولی اگر بگه برای رسیدن به مراد جدی است، خب خودشون اعتراف کرد که ما به مراد جدی به نحو ظنی میرسیم. خب هر باقون اصولین که گفتن ظواهر ظنیت و دلاله هستن تمام میشه. پس باید ایشون ادعاش این باشد که اونچه که به عهده یک کلامه، کلام متکلم است و ما به ظاهر اون کلام میخواییم تمسک بکنیم، باید به چی برسیم؟ مراد استعمالی است. لذا این لعنه به تعبیری تکمین اشکال ایشونه، دلیل برای این قضیه است، جواب به این سواله. لذا میفرماید لأن الموضوع على عاتق الكلام، اون چیزی که وضع بر عهده کلام شده است، موضوع این موضوع الله لفظ نیست، این موضوع یعنی گذاشته شده، اون چیزی که گذاشته شده بر عهده کلام. چی بر عهده کلام گذاشته شده؟ ما از یه کلام چی میخوایم؟ بله؟ هو کشفه اما یدل علیه لفظ بالوضع، کشف کلام است از اون چیزی که دلالت میکنه بر اون لفظ به وضع، یعنی بر موضوع الله لفظ. و ما یکشف عنه لفظ و ما یکشف عنه لفظ الموضوع هو المراد الاستعمالی، اون چه که کشف میکند از اون چیز لفظ موضوع چیه؟ بله؟ چیه؟ مراد استعمال. این مراد استعمالی است که از لفظ موضوع، معنای لفظ موضوع کشف میکند. و اما المراد الجدی فانما يعلم بالاصل الاغلائی، مراد جدی رو ما به اصل اغلائی میفهمیم. اعنی اصالت التطابق، اعنی اصالت تطابق لرادت الاستعمالی معن. بله، والمفروض ان الظواهر کفیلتون لإثبات هذا المعنى. ایشون میگه تصریح داره، مفروض هم اینه که ظواهر چی به هنشونه؟ میگه همین معنا رو، همین معنایی که معنای وضعی لفظ است، معنای وضعی لفظ است که به مراد استعمالی ثابت میشود، اینو ثابت بکنه. ببین حالا اینجا روشن میشه. من گفتم آخرای بحث یادآوری کنید یه توضیح بدن، ممکنه به خاطر همین هم ایشون مباحث مثل چی رو قبلا مطرح کردن، صحت هم تبادر، نمیدونم عدم صحت سر، اضطراب، اینهایی که مربوط به چی بود؟ معنای وضعی لفظ بودن، معنای وضعی، یعنی اینها با هم مناسبت داره. فلا وجه لجعلها ظنیت الدلاله، وجهی نداره که ما ظواهر رو چی بدانیم؟ بله؟ ظنیت الدلاله بدانیم. که خوندم اینجا رو دیگه، و اما المراد الجدی هم خوندیم دیگه. خب صلوات دیگر دست رکتانی بخواه. این فراز اول بحث ایشون بود به عنوان چی؟ اشکال بر اصولی. اما توجیه این اشکال شاید مثلا به ذهن دوستان هم بیانی که ایشون در اینجا دارن اومده باشه. اگر کسی بگه این اشکال ایشون وارد نیست به این بیان، بگوید اشکال وارد نیست چون در تمام این مثالهایی که گفتیم، چون چند تا مثال زد؟ 4 تا مثال زد دیگه، درسته؟ چند تا مثال زد؟ 4 تا مثال زد. نمیدونم به بایع و مشتری، طبیب و مریض، سائل و مجید، معلم و متعلم، 4 تا مثال زد. یکی ممکن است بگوید در تمام این مثال ها بالاخره احتمالات خلاف ظاهری وجود داره، همونجوری که شاید ما بارها از اول سال به همین مثالی که معلم و متعلم مثال می‌زدیم گفتیم به دوستان، و اون وجود اون احتمالات خلاف ظاهر باعث این می‌شود که ظواهر از ظنون محکوم بشوند، چون وجود احتمال معناش اینه که قطعی نیست دیگه. مثلا چه احتمالاتی؟ احتمال حاضر بودن، بالاخره متکلم وقتی یک حرفی میزنه، احتمال حاضر بودن درش وجود داره. عقلا که این احتمال منتفی نیست، ممکنه با اصول عقلایی ما منتفیش کنیم، اما عقلا که منتفی نیست. احتمال این که متکلم در کلام خودش توریه کرده باشه، بگه حرف درسته اما منظورش حرف دیروزش باشه، نه حرف الانش. بگه زید نیست اما منظورش چی باشه؟ بله؟ مثلا اینجا زید نیست. حالا اینا درسته مقام بحث شرعی نداریم، ما توریه کرده باشه، کلام از روی تقیه بیان کرده باشه، این احتمال سوم. احتمال چهارم این که مراد جدی غیر از مراد استعمالی باشه، از جهت سعه و زیق، کلام رو عام گفته، خاص اراده کرده، مطلق گفته، مقید اراده کرده. خب عبارت دقت کنیم، والذی صار سببا لعد الظواهر ظنیتن، این والذی بیانی از توجیه این اشکاله. یک کسی ممکن اینو بگه، بگه بابا اون چیزی که باعث شده که ظواهر ظنی محسوب بشن این احتمالاته، و تطرق احتمالات عریضه الی کلام المتکلم، اینه که احتمالات متعدد بر کلام متکلم متطرق هست وارد شده هست، قابلیت ورود داره. اعنی احتمالات بیان میکنه، احتمال کون المتکلم حاضر او کونهی موریم فی مقاله، موریم فی مقاله یعنی که توریه کننده باشه، او ملقیم علا وجه تقیه، بیان کننده لفظ باشه بر وجه تقیه، او کون المراد الجدید غیر المراد الاستعمالی من حیث سعت و ضیق به ورود تقصیص او تقیید علی. خب فلعجل وجود تلک الاحتمالات جعل الظواهر من الظنون، یکی که اینجوری توجیه بکنه، بگه اصول این ظواهر را از ظنون که قرار دادن، چرا؟ به خاطر وجود همین بله احتمالات. اگر کسی این گونه بخواهد توجیه کند، یلاحظ علیه، وارد فراز سوم میشیم، برگشت میکنیم به چی؟ اشکال. یعنی این توجیه رو رد میکنیم. به صلوات میفرستن علیه. در رد توجیه ایشان یک جواب نقضی دارند و یک جواب حلی. جواب نقضی ایشون اینه، ایشان می فرمایند اکثر این مواردی که شما ذکر نکردید، اکثر این احتمالاتی که ذکر کردید به عنوان مواردی که باعث می شود ظواهر از چی محسوب بشه؟ از ظنون محسوب بشود، اکثر اینها در نص هم وجود داره. خیلی عجیبه نه؟ اکثر اینها در نص هم وجود داره. مثلا احتمال این که حاضر باشه، یک کسی که صحبتی میکنه به نحو قطعی هم صحبت میکنه، احتمال نداره در مقام شوخی باشه، ممکنه در مقام شوخی کردن باشه. میگه زید، میگه بزن زید را، قطعا حتی با صیغه امر بیان نمیکنه، با قالبی که از مثلا قوالب صریحه محسوب میشه. ضرب که زیدون واجب و لازم حتما دون ای تردید بلا شک و لا ریب، بعدم شوخی کرده باشه. در مقام تقیه باشه این حرفو بزنه، در مقام تقیه باشه این حرفو بزنه، کلام نسته اما در مقام شوخی، کلام نسته اما در مقام تقیه. خب وقتی در نص هم این احتمالات خلاف وجود دارد، چگونه ما میتونیم به خاطر وجود این احتمالات ظواهر را از ظنیات بدانیم؟ اما نصوص رو با وجود این که نصوص هم همین احتمالات درشون وجود داره، نصوص هم همین احتمالات درشون وجود داره، اما اونو از ظنیات ندانیم، اونو از قطعیات بدانیم، چه فرقی میکنه؟ این جواب نقضی. اما اشکال حلی ایشون، یعنی اشکال حلی و اون اشکال به تعبیری میشه جواب حلی. خوب دقت کنن عزیزان من، ایشان میفرمان وظیفه ای که ظاهر بر عهده داره اون است که مراد استعمالی از لفظ و کلام را در ذهن سامع احضار بکنه. اگر من یک کلامی دارم بیان میکنم، این کلام وظیفش چیه؟ وظیفش اینه که مراد استعمالی رو در ذهن شما روشن بکنه. این معنا به صورت قطعی بلا ریب حاصل میشه. در نتیجه نفی این احتمالات، این احتمالات مذکور اصلا در عهده ظواهر نیست، چون اینها اصلا ارتباطی به مراد به اراده استعمالی بله ندارن. وظیفه ظواهر نفی این احتمالات نیست. تا گفته بشه به خاطر عدم تمکن ظواهر از دفع این احتمالات، ظواهر ظنیان و قطعیه نیستن. اصلا ظاهر کلامی که متکلم بیان میکند وظیفه چیه؟ بله، وظیفه‌ای که به عهده داره اینه که مراد استعمالی از لفظ را در ذهن سامع حاضر بکنه، پدیدار بکنه. و مراد استعمالی در کنارش ممکنه حاضر بودن، یعنی حاضر بودن با مراد استعمالی میسازه یعنی میسازه، میسازه یعنی میسازه، میسازه. در مقام تقیه بودن میسازه یعنی میسازه، میسازه. در مقام توریه بودن میسازه یعنی میسازه، میسازه. پس ظواهری که وظیفه ظواهر نقل مراد استعمالی متکلم است، اصلا وظیفه ظاهر دفع این احتمالات نیست. که شما میگید این احتمالات وجود داره، پس ظواهر از ظنیات هم میگید این احتمالات وجود داشته باشه، این احتمالات وجود داشته باشه، وظیفه ظاهر دفع این احتمالات نیست. برعکس مراد استعمالی میتواند با این احتمالات هم نشینی بکنه، نیاز نداره به دفع این احتمالات. اصلا مراد جدی با وجود این احتمالات معنا پیدا میکنه، و الا تفکیک مراد استعمالی مراد جدی معنا نداشت. پس ظواهر ارتباطی به دفع این احتمالات ندارند. اصول اغلائیه است که دافع این احتمالات هست، مثل اصل جاد بودن، اصل توریه نکردن متکلم، اصل در مقام تقیه نبودن متکلم، اصل تطابق اراده جدی با اراده استعمالی. مگر اینکه بیاد دلیل برخلاف قائم بشه، دلیلی بیاد محضر شما عرض بکنن عامی رو تخصیص بزنه، مطلقی را مقید بکنن. اگر یک دلیل روشنی داشتیم ما محضر شما عرض بکنن که برای نفی اون معنای ظاهری که ایشون ادعا دارن به نحو قطعی ثابت است، خب ما به اون دلیل عهد میکنیم. نهایتا هم میفرمان خلاصه این که وقتی که ما میگیم کلامی ظاهر در معنایی است، یعنی مراد استعمالی از کلام این معنا، و برای رسیدن به مراد استعمالی لازم نیست احتمالاتی مانند حاضر بودن، در مقام تقیه بودن، در مقام توریه بودن، اینها دفع بشه. ظواهر محضر شما عرض میکنم که نیازی ندارن به دفع این احتمالات، تا به خاطر عدم توانایی دفع این احتمالات شما بگید ظواهر ظنیت و دلاله هستند. عبارت رو اینا بفرمان عزیزان. یلاحظ علی بالنقض اولا، ملاحظه می شود بر این توجیه و رد می شود این توجیه اولا به جواب نقضی، لأن اکثر هذه الامور موجودتون فی النص ایضا، اکثر این امور در نص، یعنی اون چیزی که قطعی و دلاله است وجود داره، مع انهم جعلوه من القطعیات، با اینکه آقایان اصولیین این مواردی رو که از نص شمردن یعنی از قطعیات شمردن دیگه. خب چه فرقی است بین نصوص و ظواهر؟ بین نص و ظاهر چه فرقی وجود داره؟ شما میگید وجود این احتمالات باعث ظنی شدن دلالت ظواهر میشود، اما وجود همین احتمالات در نص باعث ظنی شدن نمیشه. جواب دومشون جواب حلی است، بل حل ثانیا به ان نفی هذه الاحتمالات ليس على عاتق الظواهر، نفی این احتمالات که اصلا بر عهده ظاهر نیست، حتی تصیر لعجل عدم تمکن من دفع ها ظنیتن، تا اینکه بگیم ظواهر چون قادر بر دفع این احتمالات نیستن بله ظنیه محسوب بشن، بل لا صله لها بها، بلکه هیچ ارتباطی بین ظواهر و این احتمالات وجود نداره، و انما الدافع لتلك الاحتمالات هو الاصول الاغلائیه، الدال على ان الاصل في كلام المتكلم كونه جادا لا هازلا ولا موريا ولا ملقيا على وجه التقيه، اصل در کلام متکلم اینه که جاد باشه، هازل نباشه، مبری توریه کننده نباشه، بیان کننده کلام به وجه تقیه نباشه، کما ان الاصل هو تطابق الاراده الاستعمالیه مع اراده الجدیه، این همون اصل جاد بودنه، عبارت اخرای اون بیانه، مالم یدل دلیلا علی خلافه، مادامی که دلیل بر خلافش نباشد، کما فی مورد تخصیص و تقیید، این کما مثال برای چیه؟ بله؟ مثال برای منفیه دیگه، گفت مالم یدل، مثال برای جایی که یدل میزنه یا که دلیل داریم برای تخصیص و تقیید، مورد تخصیص تقیید باشه، کل وظیفه الملقات علی عهده الظواهر هی احضار المراد الاستعمالی فی ذهن المخاطب، وظیفه‌ای که بر عهده ظواهر قرار داده شده از چیه؟ احضار مراد استعمالی در ذهن سامع است، و هی تحضره علی وجه القطع، ظواهر مراد استعمالی را در ذهن سامع ایجاد میکنند به وجه قطع، و البت قطع و بت بت همون قطع دیگه، بلا تردد و شک تفسیر قطع،
و اما سائر الاحتمالات فلیس به المسئول عن نفیها، سائر احتمالات احتمال حاضر بودن، احتمال طوری کردن یا در مقام تقیه بودن، ظواهر مسئول نفی این احتمالات نیستن. حتی تو سفل عجلها به زنیه تا به خاطر وجود این احتمالات ظواهر وصف به زنیه بشنن. الا ان اکثر هذه الاحتمالات بل جمیعها منتفیتا فی المحاورات العرفیه، حتی ایشون ادعا دارن که این احتمالات بلکه جمیع این احتمالات در محاورات عرفی بله منتفیست و انما هی شکوکن علمیا مغفولتا للعقلا. ایشون میگه این احتمالاتی که مطرح میشه اینا در کلاس علم و درس و بحث و اینها مفیده، ولی در محاورات عرفی من از اول ساعت چقدر حرف زدم با شما، شما احد حاضرین در این کلاس احتمالی نسبت به خلاف ظاهر احتمالی نداره که من در مقام شوخی کردن باشم، در مقام دوریه کردن باشم، در مقام تغییر کردن باشم. این فرمان اینجوری نیست. اولا این احتمالات وظیفه ظواهر رفع این احتمالات نیست، و ثانیا اصلا این احتمالات رو ایشون موجود نمیدانه. فخرجنا به نتیجه ثانیه. شما این اشاره باید می بود در کتاب، من اینو قبول دارم، لابلای عرائض هم خواستم اشاره بکنم که دیگه یعنی در حقیقت باید بگیم نصوص دیگه، باید بگیم نصوص. حتی یک تفاوتیشون با اله بعدن یه اشاره داره که باعث میشه ما اینو نتونیم بگیم. حالا واقعا چه تفاوتی وجود داره بین این دو قضیه، مگر باز بریم مراد جدی رو نهان بکنیم، فقط می کنیم. یعنی مثلا ایشون فارغه که قائلا این باشه که در ظواهر مراد استعمال قطعی است هم مراد جدی نه، ولی نصوص به گونه ای هم که مراد جدی هم قطعی است. برای ذات گفتن اکثر این احتمالات در نصوص وجود داره. حالا حاضر بودن و توری و مثلا در مقام تقیه بودن تو اون سه تا نفس ممکنه بیان، اما کون المراد الجدی غیر مراد استعمال اینو ممکنه بگه نه. اگر اینو بگه نه، چون تقدیرشون هم چی بود؟ لأن اکثر هذه الامور، من تو بیانم اگر دقت میکردید هر وقت مثال میزدم به صدای اول میزدم، چهارمی رو نمیگفتم. یعنی تو ظواهر این احتمال وجود دارد و لذا به اصل اغلایی منتفیش میکنیم، اما تو نت این احتمال دیگه وجود نداره. ببینید تداخل میکنن، اینو ما قبول میکنیم، اما در این حال وقتی که جدا میشه مراد اینه که مراد جدی که تطابق با مراد استعمالی نکنن غیر از اون موارد، یعنی غیر از مورد حاضر بودن، مثلا عام و خاص بودن، دقت میکنیم محضر شما عرض میکنم مطلق و مقید بودن، این باشه. این تو نصوص مثلا ممکنه بگیم مثلا راه نداره. وقتی ما وصف به صریح و نص میکنیم لحظه را که نسبت به مراد جدی هم قطع، ولی این سوال تو این عبارت وجود داره، ما قبول میکنیم که چه فرقی است بین ظاهر و نفی. یه فرقیشون دارن، حالا تو اون نتیجه یه اشاره‌ای دارن، اونجا یه فرقی رو بیان میکنن، ولی خب اون فرق منوط به دوئیته. حالا ما باید دوئیت رو ثابت بکنیم که اینا دو تا هم، بعد اون فرق رو قبول بکنیم. فرقی هم که ایشون میگن باز خودش فرق.
با این توضیحاتی که ایشون دادن الان ما باید قائل باشیم که اراده جدی هم جزء اختیاراته. همین توضیحات برای اراده جدی هم میتونه
یعنی تون اعلام جدیه بشه مخواه نیاز بحث رو غلایی داره.
الان این که یک اراده جدیه جزء ظنون باشه چرا؟ چرا جزء ظنون باشه؟
یعنی چی؟ چرا؟ چرا چیه؟
تعلیلات
اون هم برای اینکه بگن اراده استعمالی جزء قطعیاته. همین تعلیلاتی که ایشون آوردن ممکن تو اراده جدی هم مطرح بکنیم. می توانیم مطرح بکنیم که بحثی نیست، باید استدلال بکنیم. چون نظرشون اینه که در محاورات عرفی اون چیزی که به دست میاد چون مسلم میدانه این رو این است که کلام متکلم نسبت به مراد استعمال قطعی است.
نسبت به مراد جدی چی؟
باید نسبتشون میگه.
میگم تو عرف الان شما صحبه همین بیانی که شما داشتین، همین کلامی که شما میگی ما به قطع میدهیم و اراده جدی شما همونطور که در مورد اراده استعمالی گفتیم.
اینجا رو ایشون چی میگه؟ اینجا رو ایشون میگه به زمینه اجرای اصل تطابق اراده جدی با اراده استعمال است. یعنی این دو شما ارتکازن دارید این عطل جاری می کنید.
این از طبعه می دهید اما دو قطعیات
باشه. نه دیگه.
چرا؟
به خاطر این که این احتمال وجود داره. وقتی این احتمال وجود داره احتمال از قطعیت می دازه.
این احتمال یک منظورتی نداره.
احتمال این که مراد استعمالی من غیر از مراد جدی من باشه. ولذا با قصد تطابق شما دارید این اراده جدی رو کشف میکنید.
شما الان این احساس اگر اینطوری باشه الان تو محاورات عرفی ما این احتمال میدیم یکی که داره بیان میکنم این اراده استعمالی داره جدی نداره به این کلام که اونا رو منتفی میچوری. یعنی نافر من سوالم اینطوریه که اون بیان
شما روشنه، فقط باید بیان من رو دقت بکنید. ایشون که میخوان مطرح بکنن شما ممکنه بگید خب این بیان ایشون ممکنه در
بله
حالا این عبارت جای بررسی داره، ولی ما داریم بیانشون رو روشن میکنیم. ایشون چی میخواد بگه؟ این مقام بحث رو باید تفکیک بشه. حرفی که ایشون میخوان بزنن اینه که کلام متکلم نسبت به مراد استعمالی قطعی است، یعنی احتمال خلافی وجود ندارد که ما با تمسک به اصول عقلایی اون احتمالات رو مرتفع کنیم و از زبان کلام استفاده کنیم. اما نسبت به اراده جدی این رو قائل نیستشون. چون میگه نسبت به اراده جدی کلام متکلم محضر شما هست اصلا بر عهدهش نیست، چون بر عهده کلام نمیداند کشف مراد جدی رو. کشف مراد جدی رو میگن اصول عقلایی باید کشف بشه، اما اون چیزی که لفظ بر عهدهش اینه که از معنای لفظی خودش معنای موضوعی خودش کشف کنه دیگه. لفظ اگر کاشف از معنای خودش نباشه چی میخواد کاشف باشه؟ همون مراد استعمالی.
ما میگیم این بیاناتی که ایشون داشتن اساسا خب خیلی نمیخوام بحثو بگم، میگن این بیاناتی که ایشون داشتن برای نفی حاضر بودن و نفی توریه و نفی اینا همه این بیانات
مثلا نفی اونها رو ایشون لازم نمیدونه.
خب
نفی اونها رو لازم نمیدونه تو در نفی، مگر این احتمالات در نفی وجود نداره؟ ایشون گفتن دیگه، مگر ما در اونجا نفیش میکنیم؟
خب دیگه ما تو اراده جدی نمیشه طرف اراده جدی داشته باشه اما ما حاضر بودن اینا رو با یه چیز دیگه رد بکنیم.
اون با اصالت الجد رد میشه. تو اراده جدی که وارد میشه با اصالت الجد
وقتی خود رد میشه. شد تو اول وقت گفتن که خود ظاهر اومده میزن کاش ما من مراده این مراد یعنی هم اراده جدی اومد چه اینجا اومدن
دیگه. حالا اونجا طبق معروف حرف بزن تعبیر به اراده جدی خواستنشون اضافه کنه جاد زن ها زن جو من حرف کن نگیم توجه دارم با توجه کرد به حرفی بعدی نیست دیگه. حالا ظاهرا اونجا طبق معنای اصولی این صحبت کردن، حالا دارن اشکال میکنن به اون دیگه. اگر میخواستن حرف اصولی این جا بیفته بعد در ثم ان الاصولی این اشکال رو به اون حرف مطرح کن. برای حجیت اراده جدی لازم این بحث حجیت رو مطرح بکنید مشکلی پیش نمیاد. چون ایشون میگن خب نهایتا ما اون اصل عقلایی رو هم جاری میکنیم حل میشه. مهم اینه که آیا تمسک به ظواهر برای رسیدن به مراد استعمالی است یا برای رسیدن به مراد جدی است؟ این یه سوال. ثانیا آیا ظواهر در مراد استعمالی ظنی و دلاله هستن یا قطعی و دلاله هستن؟ چون گفتم قطعی است، اونم جای سوال داره. حتی اصل حرف ایشون خلاف معروفه. یعنی بزرگانی در محضر شما هست میکنن مباحث قدری داشتن، مثلا مرحومای روحانی در منطقه این بیان رو داره ایشون، شاید هم ایشون مثلا از اونجا گرفته باشن، یعنی ذهنیتشون حالا یا توارد خاطره این هست یا برگرفته شده از اونجاست. حرف اولیه این نیست، یعنی جدید به این معنا که مثلا اول باری باشه که مطرح شده باشه، یه حرف هم شبیه به این حرف و بعضی دیگه دارن، البته با تفاوت خواهی تفاوت وجود داره بین بیان ایشون و بیان مثل مرحومای روحانی در منطقه الاصول، ولی ظاهر بیانها ظاهرا خلاف معروف و مشهوره. یعنی شما اگر الان از اصولین حاضر مثلا بپرسید که تمسک به ظواهر آیا برای کشف مراد استعمالی است یا مراد جدی، یا هر دو رو میگن یا دومی رو میگن، یعنی یا میگن برای کشف هر دو یا میگن برای کشف مراد جدی است. این که بگیم فقط برای کشف مراد استعمالی است، این جای بحث دارد. حالا ممکنی حرف دقیقی هم باشه، ولی خب باید مجموع حرف ها رو دید. حالا من بعد از که نتیجه گیری کردم چند تا نکته و سوال عرض میکنم که پیرامون اون طبیعتا باید دقت های بیشتری صورت بپذیرد. انشاءالله در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.